أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الذي جعل انتظار مولانا صاحب الزمان أفضل عبادات أهل الإيمان والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه الذي أنزل فيه القرآن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أهل بيته الأطيبين ومناء الرحمن واللعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم وإرثهم وفدكهم منكري فضائلهم أهل الكفر والطغيان. اللهم سلم وتمم. تقدم به پیشگاه پرنور حضرت زهرا سلام الله علیها و تقدیم به حضر نورانی حضرت ولی نعمت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا سواب یک صلوات رو تقدیم میکنیم. بحثمون پیرامون دشمن شناسی بود و درباره ابلیس علیه اللعنه و برخی از ترفندهاش اشاره محضر سرورم خودم داشتم و اشاره کردم که عدو ابلیس نیست، دشمن ترین دشمن ابلیس و بچه هاش نیستن. عدوک نفس و کلتی بین جنبک. مثلا بعیده کسی در جمع ما نشنیده باشه که از شب اول ماه مبارک رمضان تا شب عید فطر به امر خداوند متعال شیطان و بچه‌هاشو در قل و زنجیر میکنه. پس اینا که تو ماه مبارک روزه میخورن، اینا که تو ماه مبارک جرم و جنایت انجام میدن، با وسوسه کدوم شیطانی خبط انجام میدن؟ نفس اماره. آجانمون امام زمان ارواح نافداه که ظهور میکنن، اللهم ارزقنا رؤیته، در فلسطین در بیت المقدس شیطان و بچه هاشو گردن میزنن. 6 ماه تسلط وجود نازنین امام زمان ارواح نافداه بر زمین طول میکشه. یه عده در مقابل امام زمان دست به سلاح میشن. خب شیطونی است که با وسوسه کدوم شیطون؟ نفس اماره. عدوک نفس و کلتی بین جنبه. لذا داریم که فردای قیامت در به در همه دنبال متهم کردن این اون میگردن. همین که چشم خلق الله میفته به شیطون میگن همین فلان فلان شده ما را به در کرد. یه غلط کردی، من که حلت کنایدم سمت گناه، من صورتتو چرخوندم سمت نامحرم، گفتم نگاه کن، من فقط حرف زدم، من وسوسه کردم، من حرف زدم، 124 هزار پیغمبرم حرف زدن، تو خودت یه دردت بود اونا رو ول کردی منو چسبیدی. بذار روایت داریم شیطان فردای قیامت از اهل معصیت ابراز براءت میکنه، میگه من اصلا ازت متنفرم، خدا چی که مو کسی برات گذاشت تو به حرف من کردی، دنبال من دویدی. این که مؤذن شیطان چه چیزیه، چه چیز باعث میشه یاد شیطان جزی از زندگی انسان بشه، اشاره کردیم. طعام شیطان از کجا تأمین میشه، شب گذشته اشاره کردیم. بچه هاش به چه نحو زیاد میشن، اشاره کردیم. رسیدیم به این روایت از وجود نازنین امام صادق علیه السلام، اومد خدمت حضرت گفت تو قرآن اومده، قرآن میگه ثم آتینهم من بین ایدیهم، شیطان میگه من از پیش رو حمله میکنم، از پشت سر حمله میکنم، از جناح راست و چپ حمله میکنم. آقا معنی این حمله چیه؟ حضرت فهمدن این که شیطان میگه از پیش رو حمله میکنم، یعنی اتفاقی رو که پیش رو دارید از چشم میندازم. چه اتفاقی رو پیش رو داریم؟ مرگ. الرحیل و وشیک. امیرالمومنین فرمودن وقت رفتن نزدیک. لحظه قبض روح جناب شیخ الانبیا حضرت نوح رسید، یه لحظه چشم شیخ الانبیا افتاد به عزرائیل، گفتن وقت رفتنه، گفت چند لحظه دیگه بیشتر نمیتونی نفس بکشی. سری دست به دعا بلند کردن، گفتن خدایا عجل منو به تأخیر بنداز، میخوام تو سایه قبض روح بشم. الدعا يرد القضا ولو ابرم ابراما. دعا یکی از کارهایی که انجام میده قضای حتمی رو میتونه تغییر بده، حتی مرگ رو. چند چیز هست همچه قدرتی داره، مثل صله رحم، مثل دعا. خدا به فرشته مرگ فرمود که ما اجل شیخ الانبیا رو به تأخیر انداختیم. از لحظه که ایشون حرکت میکنن به سمت سایه، پیامبر ما رو همراهی کن، تنها نباشن. همطور که داشتن با هم راه میرفتن گرده کردن، گفتن که جناب ازرائیل لرز کرد که یا شیخ الانبیا این چند صد سال چجوری گذشت؟ فرمودن به سرعت همین پیاده روی از آفتاب به سایه، اینقدر سریع گذشت. خندید. فرمودن چرا میخندی؟ گفت پس اگر شما زمان امت پیغمبر خاتم باشید جناب احمد، اون موقع چی میگید؟ حضرت نوح سوال کردن ازرائیل، مگه اون موقع اکثر مردم چند سال عمر میکنن؟ گفت اکثرشون بین 60 و 70 سال. بهتشون زد حضرت نوح، بودن مگه 60 و 70 سال عمره؟ اگه من اون زمان رو درک میکردم و شرایط شرایط ماورایی بود نه انسانی، کل 60 سال رو به یک سجده تموم میکردم. با 60 سال آدم میتونه چیکار کنه؟ آقا پسر میگه تا 15 سالگی که به سن تکلیف نرسیده بودم. میگن خب تبریک عرض میکنم، به سن تکلیف رسیدی دیگه. میگه نه، جوونم دیگه، باید جوونی کنم. سنش که میرسه به 5 جا فشار میاد به چند جاش، میگه خب در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست. میگن خب دیگه الان سنی ازت گذشته، همش پا تلویزیون، همش تو امور این طرف اون طرف. میگه نوامرهون و نکس و فلخق، دیگه الان افتاده شدم، دیگه اون کشش قدیم رو ندارم. ناگهان بانگی برآمد جور از جون شما، حاجه مرد، تموم، انا لله و انا الیه راجعون. امیرالمومنین فرمودن همونطور که رفت آمد ابرها براتون محسوس نیست، خیلی باید دقت کنید که حرکت ابر رو با چشم تشخیص بدید. الفرصت و تمر رو مر السحاب، فرصت ها اینجوری میگذرن، فانتهز و فرص الخیر، فرصت ها رو استفاده کنید. کلام علیین کلام علی و من قاله المرتضا مرتضا. به حضرت زهرا جدی بارها با گفتم چجوری خدا رو شکر کنیم ها، جدی. مثلا امشب میخواستم براتون روایت بخونم، بگم آقا یک نفر گفت کل الناس افقه من فلان حتی العجائز، چه گلی به سر میگرفتیم. جدی میشدیم، یک بار دیگم تو سبزوار گفتم، طرفدار کسی میشدیم که پاش از در خونه میگذاشت بیرون، همه میگفتن مامان مهربون تو سلام برسون. افتخارمون استمساک به عروة الوثقی ولایت کسیه که تنها و تنها و تنها و تنها و تنها مولود کعبه است. خدا در لحظه وضع حمل مادر امیر ما رو به بطن خانه خودش دعوت کرد. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. کلام رو ببین، امیر المؤمنین فرمودن ان اللیل و النهار یعملان فیک یأخذان منک. نگاه کن، شب و روز کارشون رو با تو انجام میدن، ازت میکنن، مأمورن که ازت بکنن. تو هم زرنگ باش، سهم تو از شب و روز بکن. در احوالات صاحب جواهر مشرف شدید نجف اشرف، از باب توسی که اومدید بیرون، مقابلتون مرقد شیخ طائفه شیخ توسیه، سمت چپتون دو تا گنبد فیروزه‌ای رنگ، یکی مرحوم آیت الله حجت کوهکمری، پشتش قبر مرحوم صاحب جواهر. نمیتونه کسی مجتهد بشه بدون خوندن جواهر کتاب ایشون. ایشون با خودشون عهد کرده بودن از روزی که تألیف کتاب رو شروع کرده بودن، هر روز این مقدار سطر رو باید بنویسن. جنازه جوونشون رو برای ودا آوردن تو خونه، خب پدرن دیگه، اولاد از دست دادن، اونم داغ جوون. با جنازه جوونشون که ودا کردن، همه مردها رو هدایت کردن حجره مجاور، گفتن خانم ها، مادرش، دخترها، خواهرها بیان با این جوون ودا کنن. همین که صاحب جواهر رفتن تو اتاق مردا که خانم ها لحظه وداع با جنازه راحت باشن، شروع کردن اون چند سطری که تعهد داشتن برای نوشتن جواهر رو نوشتن. گفتن من با خودم عهد کردم کار انجام بدم. اینجوری از عمرشون استفاده میکردن. چرا؟ چون عمرمون عمری نیست. از مهمترین اتفاقاتی که پیشانی نوشته نحس آخر الزمان این که باز اگر عمری هم داریم عمرمون بی برکته، کم برکته. همینجا نقد و به نسیه ندم شب شهادت امام صادق. روایت داریم اگر میخواید از عمرتون فوق العاده استفاده کنید و عمرتون برکت کنه، یک، به هیچ وجه نمازتون از اول وقت به تأخیر نندازید. حضرت زهرا فرمودن خدا برکت رو از عمر کسی که کاهل نماز باشه گرفته. گفتن بی کاهل نماز کیه؟ فرمودن کسی که قبل از اذان مهیای نماز نشده باشه. معذرت میخوام، ببخشید. میگه سکتو میزنم ها، بعد میبینم باز دور خودم چرخیدم. خداوند متعال در قرآن میفرمان ما چند دسته رو محکوم کردیم به خود فراموشی. یکی کسی که ذکر ما رو فراموش کنه، ذکر خدا چیه؟ اقیم الصلات به ذکر. هر کس نسبت به ذکر خدا و نماز بی توجه باشه و غافل باشه، چند تا پس کردنی محکم خدا بهش میزنه که خدا برکت رو از عمرش برمیداره. بودو از آخر نمیفهمه چی شد، به کجا رسید. الان شما محاسن سفیدایی که چشم و چراغ این مجلسن، طرف روز اولی که وارد بازار میشد 25 سال بعد از خودش دکان داشت، سرمایه داشت، خونه زندگی داشت، تکلیفش با خودش معلوم. چند سال این بدبخت الان شاگرده؟ نمونم برکت نمیکنه، گل نمیکنه. روایت داریم اگر میخواید عمرتون برکت کنه، شبها قبل از خواب وضو بگیرید. امیرالمومنین فرمودن اگر براتون مقدور و شرطشو دارید دائم الوضو باشید، عمرتون با برکت میشه. روایت داریم اگر میخواید عمرتون با برکت بشه، شبها قبل از خواب تسبیحات از زهرا از انتها به ابتدا بگید. از سبحان الله شروع بشه، 33 تا، به 34 بار الله اکبر ختم بشه. روایت داریم خدا فرشته هایی رو مأمور میکنه، شما نمیبینید، کاراتون رو رتق و فتق میکنن، انجامش رو به دست شما میسپارن. به قول ما شما قد مقدر اگه امضا کنید. میبینید امروز چی همه کاراش پیش رفته، چقدر کاراش پیش رفته. حالا تو این عمره بی برکت، تو این دوره وانفسا، 60-70 سالم که عمری نیست. از اون طرف در روایت داریم اکثر کسایی که در آخر الزمان دچار مرگ میشن، مرگ فجعه، مبتلا به چشم زخم میشن. مشکلات بیرونی این چنینی داریم. فرمود نیمی از قبوری که برای امت من حفر میشه، پیغمبر فرمود مال چشم زخمه. باز یک زمان بخواییم مثل آدم زندگی کنیم، مگه چشم ولمون میکنه؟ البته اینه که دارم عرض میکنم از نظر حق کن، چشم زخم واقعیت داره، ولی راه دفعش هم گفتم. روایت داریم هر کس اول صبح و اول شب صدقه بده، هیچ چشمی به زندگیش اثر نمیکنه. یه دعایی دارن مرحوم عاشق عباس قومی، دعای تجربه شده برای محفوظ ماندن. وقتی دلتون رو ترس برداشت از تو حاشیه مفاتیح، اون دعا رو بدید چاپ کنید رو در یخچال کابینت بزنید، بچه‌هاتون صبح اول صبح و اول شب بخونید. روایت داریم بعد از نماز صبحتون به 4 جهت سوره مبارکه توحید رو بخونید و بدمید، دیگه اتفاقی نمیفته. روایت داریم اگه خودتون یا بچه هاتون رو با یه لباسی آوردید از خونه بیرون که جلب توجه میکرد، معوذتین رو بخونید، دیگه چشم به خودتون و بچه هاتون اثر نمیکنه. حالا دیگه امشب میخوام ترس را بندازم، چون تقی به توقی میخوره، میگیم چشممون کردن. حالا بعضی اونم خیلی چیز چشمی هم نیستیم، قدرت خدا. اگه گفتن پاد زهرش هم گفتن. چشم زخم هست، وضعیت های آنچنانی هست. این وضعیتی که تو بحث خوراکی حاکم شده به زندگی همون، این سرطان های عجیب و غریب، این عمرهای بی برکت. وجود ناظرین امام صادق فرمودن شیطان وقتی میخواد از پیش رو حمله کنه، کاری که انجام میده میاد و دغدغه قیامت رو ازت میگیره، دیگه نمیذاره تو این عمر بی برکت باز بشینی به قیامتم فکر. این دیگه خیلی آدم خاک بر سریه، دور از جون شما. به سن تکلیف رسیده بهش میگم کفنی تو آماده کردی؟ میگه نه. رفته کربلا پارچه کفنی خریده، بهش میگم 20 سلیقه کربلا جای کفن خریدنه. ای اون پای روزه بوریا ازت عشق گرفتن، اینجا چه جای کفن خریدن؟ خانم ها پارچه عرض 99 متر میخوان، آقایون 8.5 متر. کفنایی هم که تو بازار هست چون سری بریده میشه برای افراد قد بلند مناسب نیست، بعضیاش هم نازکه، هفته در تبات خواستید کفن بخرید، اول دست مبارک شد اون باید زیر پارچه ببرید، اگه حالت دستتون دیده بشه اون به درد کفن کردن نمیخوره. بعضی همونم که خدا از چشم بد حفظ کنه میخوایم پول بدیم به کفن، دیگه توقع داریم کل قرآن و مفاتیح و صحیفه سجادی و نهج البلاغه و همه چیز دوش نوشته باشن، چه خبره؟ وقتی که میخواین پارچه کفنی بدید کسی براتون چیزی بنویسه، باید تو ذهن مبارکتون در نظر بگیرید از بالا سرتون سه تا جا دست دور از جونتون، از پایین پاتون هم سه تا جای دست که بشه این از تو بذارن تو تابوت، از تابوت بذارن توی هر چی از اسماء مقدسه قسمت اسافل بدن پشت کمر به پایین بیفته حرام میتو به اون پارچه کفنگی چی بشی خریدی؟ همه جوش میشه مثل دیباچه چیزی نوشته، مگه میشه میتو با این کفن که میشه کفنش که؟ و ایامی که دارم هی نگاه میکنم پولمون داره ارزشش صفر میشه، هر چی داشتیم نسبت به سال پیش هی داریم افت میکنیم. بر دو پارچه کفنی تو یک درکت نماز بخون حالت خوب میشه. این همه دوستای جوان اهل گشت و گذار و اهل گدیم، 6 ماه یک بار، 3 ماه یک بار، سال یک بار با همون رفاق قرار بذارید برید جایی که اموات رو اونجا غسل میدن، حال دیدنشو ندارید وای سجل سکوی ودا، بابا طرف برای خودش کسی بوده عمده تو تجار، بدن بی جانشم بذارن رو مختصر، به راست به راست به چپ بش. این تا دیروز با شام فالوده نمیخورده، بعد یه مش پنبه آنچنانی میگیره تو دستش مشت میکنه این آقای قصال میذاره جلو روزنه ها، با میل شروع میکنه تمام حفره های بینی و دهنشو پر کردن. حالا اگه میتونی با یه همه پنبه که تو دهنته یک گیاه حسین بگو تموم شد، تموم شد. حضرت عیسی علی نبی نوالی علیه السلام اومدن کنار قبر مادرشون گفتن مادر چه چیزی توی دنیا برای شما مایه حسرت؟ حالا ما باشیم چی میگیم؟ تو همین سبزوار ما فلان قسمت 5000 متر زمین به چند تا جاقا ما باشیم با کلنگ فلان رمزدی نمرفت اینجا زمین بخره، حالا ببین برای خودش شده بالا شد. جواب حضرت مریم رو بشنو، گفتن پسرم دوست دارم برگردم دنیا، روزای تابستون رو روزه بگیرم، شبای زمستون رو تا سحر احیا داشته باشم. گفتن مادر من به اذن الله میتونم مرده زنده کنم، با یک اشاره میتونم کاری کنم شما از خونه قبل بیاید بیرون بشید زنده، این کار انجام بدم؟ نه 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 روایت ها. حضرت مریم گفتن پسرم اینقدر لحظه جان دادن و سرازیری قبل و سکرات موت وحشتناکه که تکرارش و تجربهش برام ناراحت کننده است. امیرالمومنین فرمود من افصح عربم. افصح به کسی میگن که وقتی میخواد حرف بزنه با کمترین استعمال کلمه راحت ترین مطلوب رو میتونه به شما منتقل کنه، مشکلی سر استفاده از کلمات نداره. فرمود من افصح عربم ولی نمیتونم بهتون بگم جون کندن یعنی چی. راحت ترینش اگه بخوام بگم برای بعضیا مثل این که 1000 شمشیر دارن به بدنش میزنن که روح رو از بدنش جدا کنن. اعضای نوجوانی که اینجا تو جمع ما هستن میدونید جون کندن یعنی چی؟ کافیه گوشه ناخونتون ریش بشه، بکن ریشه کنان ناخونتو بکن، درد تمام وجودتو پر میکنه که 0.5 میلیمتر پوستو بخوای از کنان ناخونت بکنی. چرا درد داره؟ میگن این قسمت از پوستی که داری میکنی روح داره، حالا میخوان روح رو از جسم بکنن بکنن. اینقدر الان تو فکر بالا رفتن قیمت پراید و بالا رفتن قیمت ارز بودیم یادمون نبود باید به این چیزا هم فکر کنیم. موسی بن جعفر فرمودن خدا تو کتاب خودش ضمانت کرده، ضمانت کرده اصطلاح امروزیش میشه چک کشیده، شما با تقوا باشید من روزیتون رو ضمانت میکنم، به من رزاق کار یاد ندید. حضرت فرمودن تمام همتتو بگذار ببین برای اون برای آب چی آماده کردی، برای اون برای آب چی آماده کرد. به ابوذر گفتن ما بچه اینقدر از مرگ میترسیم، گفت عاقلی؟ گفتن چی ربطی به عقل داره؟ گفت شما اینجا رو آباد کردید اونور رو خراب. هر آدم عاقلی بدش میاد از آبادی بره به خرابه. اون ور اگه درست میگردید له له میزدید که عجلتون برسه. آیت الله خانساری با آزاداشون گفته بودن من 13 روز دیگه از دنیا میرم. من چطور افتادم اسرائیل؟ اومده بود که منم نشسته بود. تا چشمم بهش افتاد خوشحال شدم، گفتم بریم. گفت نه آی خانساری، اومدم یادت تو. اومدم خوب است انشاءالله. 13 قدم برداشت از پیش من رفت، از نظرم ناپدید شد. من 13 روز دیگه تمام میکنم. من الان میتونم اینجا اومده باشم این قدم هارت و پورت میکنم. خراب کردم اون طرف رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خدا میگه هدایت مال آدمای با تقواست. هدایت مال آدمای با تقواست. من الان نماز خوندم، بعد از نمازم باید یه دعای مستجاب داشته باشم. چرا ندارم؟ چون بی‌تقوا. چه ربطی داره؟ خدا میگه من فقط و فقط عمل اهل تقوا رو قبول میکنم. شب شهادت امام صادق، ما پیش امام صادق آقا به قدر کرمتون به هم لطف میکنین؟ آقا گفتن نه. گفت یعنی چی؟ شما خانواده کرم اینا؟ ما فهموندن الان دستم به حسب ظاهر خالی. گوه مگه کرم شما اهل بیت چقدره؟ حضرت فرمودن کرم ما اونقدر هست که تا آخر عمرت به احدی محتاج نباشی. حالا برای امام صادق نفس میزنم، برای امام صادق خرج میکنم، برای امام صادق نوکری میکنم، صد هم تو نوکری پایینه دنبال همین انتظام. آقا شتیل ما برسه. هیچ اتفاقی تو زندگیم نمیفته. چرا؟ چون انما یتقبل الله من المتقین. فقط و فقط خدا عمل اهل تقوا رو قبول میکنه. فقط. فقط. آدمای با تقوا روایت داریم کسی که عمدن نمازش از اول وقت به تأخیر میندازه بی تقواست. پس توقع نداشته باشه در لحظه باش تسبیح حساب کنه. روایت داریم از خصوصیاتی که دارن آدمای بی تقوا اینه که به رفتن فکر نمیکنه. به صاحب امشب امام صادق گفتن آقا چرا خیلی وقتا بالا سر آدمی که از دنیا رفته میایم باید با دست چشمشو ببندیم؟ چشم ببندید. حضرت فرمودن میت وقت نکرده به اندازه بستن چشمش. جونشو گرفته. قبض روحش کرده. حالا اگر کسی امشب میخواد ببینه، البته این حرفا در محضر شما بزرگواران زیره به کرمان بردنه، شاید ببینیم الان واقعا این کار رو انجام دادیم. مثلا یه نمونه خیلی بارزش، خیلی بارزش از کسایی که آمادگی دارن برای رفتن و سفر آخرت اینه که وصیت‌نامه‌شون رو تنظیم کردن. وصیت‌نامه‌شون رو تنظیم کرد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المحروم من حرم الوصیه. میخوایم بهتون بگم ورشکسته آدم محروم کیه؟ کسی که از دنیا بره وصیت نداشته باشه. چرا؟ ان الله عز و جل اتاکم ثلث اموالکم عند وفاتکم زیادتا فی اعمالکم. بودو 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 تو فقط برای یک سوم میتونی وصیت کنی. اونا که خیلی هارت و پورت میکنن بعد سر من چنین کنید، بعد سر من چنان کنید، دستگاه دیالیز بخه. وایسو کجا؟ و چی دادی میگی؟ تو کلن برای یک سوم اموالت میتونی وصیت کنی. امشب براتون انشاءالله روایتشو میخونم. امیرالمومنین فرمود اگه کسی شیعه من باشه حرف منو بشنوه، من علی ازش میخوام برای یک چهارم وصیت کنه، برای یک پنجم وصیت کنه. بذارید بیشتر برای بچه‌هاتون بمونه. اگه مردی ای که دستت میرسد کاری بکن. ارد دادن تو وصیت که کاری نداره. حالا باشم الان اموالم تو چنگم باشه، بچه‌م برداره خودش خرج کن. محاله کسی تو جمع ما نشنیده باشه انبار خرما رو طبق وصیتش پیغمبر بین همه فقرا تقسیم کردن. پیغمبرم میدونید که تو امانت خیانت نمی‌کنه. وقتی پیغمبر قراره بین افراد محروم خرماها رو تقسیم کنن، از روایت واضح میشه که متکدی تو جمع نبوده، چون گفته آقا به دست پیغمبر خرمای من برسه به آدمای فقیر. یعنی واقعا فقیر بودن. رفتن تو انبار خرما رو پیغمبر نگاه کردن، یه انبار یک دونه خرمای خراب، تو نقلی نارس، تو نقلی کخی به قول مشهدی ها. پیغمبر با دست مبارکشون آوردن بالا، گفتن ایها الناس، ای خدا بیامرز، اگه زمان زنده بودنش این خورما رو با دست خودش انفاق میکرد، شرف داشت به کل انبار خورمایی که من رسول الله با دست خودم رسوندم دست مستحق واقعی. امیرالمومنین فرمود خودت وسیع خودت باش، این همه داری با دو بدو میکنی و زحمت میکشی فقط برای سوم. حالا چقدر آدم باید شقی و بدبخت باشه از دنیا بره برای سلسش، برای ربع، برای خمس اموالش وصیت نکرده باشه. چه نوست؟ اگر بدونید چقدر ما در طول سال مراجعه داریم، خواهر برادر افتادن به جون هم، به خون هم تشنه، به خون هم تشنه. برادر اسم برادرش رو بدون وضو نمی آورده تو جمع فامیل، دادن تو سر صورت هم کتک و کتک کاری سر وصیت نداشتن باباشون یا بد وصیت کردن خدا بیامرز. این روایت دیگه صد کلام به یک کلمه است. وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن بعضی آدم از شیعه بودن میزنن میگن اشهد ان لا اله الا الله، منتها ختم عمرشون به گناه کبیر است. شیعه منه ها، ختم عمرش به گناه کبیر است. ختم عمر میدونید یعنی چی؟ قال مولانا امیرالمومنین اذا اراد الله به عبد خیر اسله، خدا وقتی برای بندش خیر بخواد اصلا دودش میکنه. ما اصلا دود چیه؟ حضرت فرمودن یک کار خیری انجام میده تمام میکنه. یهو به دلش میفته امروز بره حرم امام رضا، کنار زری امام رضا، موقع خوندن امین الله انا لله و انا الیه راجعون. یهو به دلش میفته بیاد هیئت دهه عاشورا، حسرت برم به محتضری که آخرین نفس روی تو دید و خنده زد و گفت پای السلام علیکم ابا عبدالله تموم میکنه. روایت داریم خدا وقتی برای بندش خیر بخواد اسباب رو اینجوری براش فراهم میکنه. امیرالمومنین فرمود عکسش هم هست، ختم عمرش به گناه کبیر است. گفتن آقا چطور؟ حضرت فرمود بد وصیت میکنه. چی گفته؟ دختر، دختر خوبه، پسر چیه چشمش میفته بزن؟ نه بابا، نه نه نه، دوست دارم دقیقا همونجور که پسرم ازم ارث میبره دخترام هم همینجور. تو غلط میکنی دوست داری، تو کار خدا چرا دخالت میکنی؟ اگه زنده ای خودت بردار تا زنده ای سندها رو به نام کن، که اصلا این کار رو توصیه نمیکنم. چرا؟ باز آدم مستقلات شو مازاد بردرآمدش رو به نام این اون میکنه، خب اون اختیارشو داره. آدم خونه که توش نمیشینه رو که نمیره به نام اولاد کنه. حضرت آقای فرهنگی اومده میگه اینقدر عشق بچه هم تو وجودم زبونه میکشید، گفتم بذار تا زنده ام خیال اینا رو جمع بکنم. خونه که توش میشستم و به نام بچه هم کردم، محترمانه بهم گفتن که بابا ما الان پول لازم داریم، یه کاری نکنید مرگتون رو انتظار بکشه. محترمانه بچه هم فرستادنم خونه اجاره. عقل، عقل. حالا بذارید درباره سلس، درباره اونایی که وصیت دارن، حضرت والا بزرگ شده پای منبر برداشته برای سلسش وصیت کرده شده اعضای عمومی. چطور؟ قشنگ نوشته و از محل سلس همین مقدار نماز، این مقدار روزه، این مقدار خرج مجلس عزاداری، این مقدار رد مظالم، تموم، تموم. بیچاره میشن بچه‌هاش. چرا؟ به مجرد این که جنازه رو از این خونه بردن بیرون، در لحظه اهل خونه باید خونه رو تخلیه کنن. چرا؟ چون شرعاً این خونه سلس بهش تعلق گرفته. شما حق ندارین تو اون خونه جنازه رو برای طواف بیارین، این خونه سلس داره. هر چی تو اون خونه هست که ارزش ریالی داشته باشه، شامپو، شامپو، نصف شامپو از خدا بیامرز مونده. خب چی؟ الان 25 تا یک تومانی شاید یک نفری معتادی حاضر باشه برای باقی مونده شامپو پول بده. میده؟ بله. یک سومش مال خدا بیامرز. کیف و لیس، کیسه و لیف، کسی حاضره؟ بله. شاید یک نفر باشه 2000 تا هم حاضر بشه برای همینا پول بده، یک سومش سلسه. بیچاره کردی با این مدل وصیت کردن حضرت بزرگ خاندان. لذا گفتم وقتی میخوان وصیت نامه بنویسید، وصیت نامتون رو به امضای عالم ربانی برسونید که بچه هاتون رو اذیت نکنید، مخصوصا پسر ارشد. چیکار کنم؟ اول از همه دست ورثه رو برای عمل به وصیت باز بگذارید. پسر من، وراثه من حق دارن تا یک سال فروش خونه رو به تأخیر بندازن. بابا تو این خونه نمیشه حلوا پخت، تو این خونه نمیشه مجلس ختم زنانه گرفت، همه رو باید بیرون کنه وصی. این خونه فقط مشتری باید بیاد، سریع. چرا؟ چون عمل به وصیت میت واجبه فوریه، وایسیم بعد چلوم نداره، او الان دهن به خاک اون زیر معطله، اون زیرم که باشه کسی دیگه شهران برام نیست، پسرم مامانم اینا نداره، همه محتاجن، همه محتاجن. اجداد وسی رو میارن جلو چشمشه که تأخیر کرده باشه. حالا چقدر آدم باید نامرد باشه؟ یه عمر با یه خانم زیر یک سقف زندگی کرده، به عزت شرف لا اله الا الله جنازه رو بردن قصال خونه، میگن سرکار علیه بی زحمت جمع کنین بساتتونو، خدا نگهدار، این خونه به سل سلاب گرفته، نمیتونه تو این خونه نماز بخونه. بعضی از فقها میگن اگه تو این خونه نماز خون، نمازش قبوله، قبول نه، نمازش صحیحه ولی کار حرام انجام داده، وضو نمیشه توی خونه گرفت، فقط همه رو باید بیرون کنه، سریع اسباب کشی. اوه چه مدل وصیت کردن؟ همیشه باید پای وصیت مؤمن واقعی امضای عالم ربانی باشه. یک، دو، الدال علی شر کفائله. من با این مدل وصیت کردنم الان همه بچه ها آخ کردم. چرا؟ چون محترمانه پسر و دختر من الان تو این شرایط، تو این زمان بیارزشی پول به این ملک احتیاج دارن، هی نگاه میکنن به مادرشون. حضرت بزرگ خاندان سرکار والده رو تو چشم بچه ها حقیر و زبون کرده. چرا؟ چون یک هشتون بیشتر ارث نمیبره، مادر میشه توپ. امروز بریم خونه داماد، فردا بریم خونه عروس. این بچه ها الان بیشتر به اون ملک نیاز دارن یا به دعای خیر مادرشون؟ چجوری باید وصیت کنه؟ مشروط کنه به فوت همسرش: تا زمانی که مادرتون زندن، من تمام زندگی رو و ماترک رو به مادرتون بخشیدم. این بحث الان جنبه قانونی هم داره، تو دفتر خونه هم میشه این وصیت ها اینجوری رو ثبت کرد. بعد از اینکه خدای ناکرده اتفاقی برای مادرتون افتاد، ارث رو اینجوری تقسیم کنه: یک سوم من، یک چهارم من، یک پنجم من، اینجوری خرج. اگه این کار رو انجام ندید، بچه ها حق دارن شرعاً مادرشون از خونه شما بیرون کنن، سهمشونه، میخوام بزنن به زخمای زندگیشون. به هیچ وجه من الوجوه هم به بزرگترها و حضرات بزرگ خاندان، زن و مرد، توصیه نمی کنم خودتون رو به خاطر رفاه بچه هاتون آلاخون والاخون کنید. بید بر بچه هاتون دعا کنید. یه دعایی دارن امام سجاد تو بحث وسعت رزق که خدایا بالاترین حد رزق منو زمان پیری قرار بده. چرا؟ آدم وقتی پا به سن میذاره نونخوراش زیاد میشه. الان از پدر بزرگایی که تو جمعمون هستن سوال کنین خاطر بچه‌تون رو بیشتر میخوان یا نوه‌تون، یا میمونن چی بگن یا میگن معلومه نوه‌مون مغز پسته است. خب بعد خوبه نوه یادم بره سر یخچال. حضرت تو دعاشون میگن خدایا بالاترین حد رزق من و زمان پیری من قرار بده. و کدوم فضیلتی بالاتر از این؟ ما ها متاسفانه وقتی به چشم ثواب میخوایم به بعضی از کارا نگاه کنیم، فکر میکنیم تا زمانی که بچه هامون نوه هامون بخورن ثوابی نداره. قشنگ باید برسه به فقیر، فقیر بیگانه. نه خیر، اینجوری نیست. از بعدی که ارث شما رسیده به نوتون، بساط روزخونی تو خونه زندگیش پهن شده، تو هر سلامی که به امام حسین داده میشه شما بزرگ خاندان شریک. این مطلب من تو سبزوار گفتم، تکرار میکنم، تکراریه. مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه نقل میکنم که والده ما مقید بودن به این که خیرات کنن برای پدرشون شبهای جمعه، مقید به این بودن. از محل سهم خودشون خوراک میگرفتن، مواد اولیه. از پدرم اجازه گرفتن که من تو خونه میخوام برای پدرم خیرات کنم با مسائلی که پولشو خودم دادم. حاج آقای ما هم اختیار تام داده بودن. میدونید که اگه خانومی صدقه بده بدون اجازه شوهرش، خدا اون صدقه رو قبول نمیکنه. مادر من اجازه خواستن، پدرم هم اجازه دادن. بعد که غذاها تقسیم میشد، 10 تا 15 تا 20 تا 40 تا غذا، مادر این لیست به برادر خونه فلانی، در خونه فلانی، در خونه فلانی. یعنی یک روز که این غذاها آماده شد، من اومدم غذاها رو برم توزیع کنم، این بوی غذا زد تو شامم، دلم کشید، دیدم کسی هم که نیست، اومدم یکی از این غذاهایی که قرار بود بریم در خونه فقرا رو به یاد وطن زدیم بر بدن. بعد غذا هم دیگه توزیع کردیم، نصف شب حاج خانم ما رو از خواب بیدار کردن. مادر؟ بله. گفتن که غذاها رو اونجایی که بهت گفتم بردی؟ مجقا هم سه شب ما رو بیدار کردیم اصول دین میپرسیم، گفتن نه میخوام بدونم بردی. ما هم به ته افتادیم، گفتیم حالا چطور شده؟ بودن شما بگو، هیچ اشکال نداره، هر کاری کردی هیچ عیب نداره، ولی راستشو بگو. گفتن مجقا هم راستشو بخواهیم، ما خوردیم یکی از این غذاها رو، نبردن در خونه فلانی، سهم فلانی رو خودم خوردیم. گریه میکردن، مادرم گفتن که من تا الان پدرم رو خواب ندیدم، امشب پدرم رو خواب دیدم، انواع غذاهای لذیذ بهشتی جلوشون. گفتن دخترم خیلی برات دعا میکنم، خیراتی که برام میکنی اینجوری بهم میرسه، اینجوری بهم میرسه. من این همه هفته است دارم شبای جمعه برای پدرم خیرات میکنم، عدل همون هفته‌ای که نوه گرسنه‌اش خورده فضیلتش بیشتر بوده، بهره مرحوم پدرم بیشتر. روایت داره من کسی وصیت کنه برای بیگانه ها که کار خیر براشون انجام بدن، شکماشون رو سیر کنن، مسکن تو فامیلش آدم مستحق باشه، خدا ثوابی براش در نظر نمیگیره و مجبور نیست. اول دور و وریا، اول دور و وریا. به پیغمبر گفتن یا رسول الله فلانی چقدر عاقبت به خیر شد؟ پیغمبر فهمدن چطور؟ گفت آقا تمام زندگیش خیر، خیر خیر خیر، همونجور. از دار دنیا 6 تا برده براش مونده بود، آخر عمری کل 6 تا برده رو یا رسول الله رفت بازار برده فروشا فروخت، تمام پول برده ها رو در راه خدا انفاق کرد، اتفاقا بعد اجلش رسید. چقدر آدم عاقبت به خیر. پیغمبر اول سوالی که پرسیدن گفتن مگه بچه نداشته؟ گفتن آقا چرا؟ گفتن مگه بچه‌اش محتاج نبودن؟ گفتن آه چرا؟ بنده های خدا پول مجلس ختم باباشون از او قرض کردن. پیغمبر فرمودن بیجا کرده بچه هاش محتاج بودن، رفته به غریبه صدقه داده. من اگه بودم اجازه نمیدادم جنازه شو تو قبرستون مسلمان ها دفن کنی. پسر دیگه، عروس، دوماد، دختر، هر کدوم یه توجیه خاصی دارن. کافیه آب تو دل این مادر تکون بخوره، دلش از پسرش، دلش از دخترش بشکن. اول گناهشو می‌نویسن تو کارنامه کسی که اسمشو گذاشته بزرگ خاندان. یه مدلی وصیت کرده، الان این مادر باید اینجور آوارو بیرون سیرون اولاد باشه. روایت داریم اگر میخواید ببینید عقل دارید، نشانه آدم عاقل چند چیزی، یکیش حضرت فرمودن خوب وصیت کردنه، خوب وصیت کردن. در احوالات شهدای کربلا داریم، بعضی از شهدا که با هم دست برادری داده بودن، هر شهیدی میافتاد رو زمین هنوز نفس داشت، بعد از امام حسین اون شخص سری خودشو میرسون بالا سرش، میگه وصیت کن، وصیت سنته، وصیت سنته. حالا ما این کار انجام ندیدیم، بهش میگن دیگه بابا تو که بزرگ شده پای منبری که دیگه اینو باید بلد باشی. میگه من نمیدونستم. روایت داریم هر کس ابتدای وصیتش یا وصیت نامش عهدنامه رو تلفظ نکرده باشه، خدا حق شفاعتشو میسوزونه. که زیر تو جمع ما نشیده باشه، هر کس به زیارت امام حسین بره، برای هر زیارت چند تا حق شفاعت داره؟ چند تا؟ 10 تا. شهدا حق شفاعت داره، علما حق شفاعت دارن، زوار امام حسین، امام صادق صاحب امشب و صاحب همه ایام فرمودن جبرئیل تا در آسمان محشر میگه عین زوار الحسین، یه خیلی کثیری بلند میشن، اشاره میشه که از باب الحسین برید داخل، هر کدوم دست 10 نفر رو بگیرید با خودتون ببرید داخل. روایت امام صادق فرمودن یه نفر میاد جلو ظاهر امام حسین، جلو این کربلایی، میگه از من شفاعت کن. گوش میکنه، میگه من شما رو نمیشناسم. میگه راست میگه، تو من رو نمیشناسی، ولی من تو رو میشناختم. خبر به گوشم رسید تو از زیارت امام حسین برگشتی، تا وارد مجلس شدی من به احترام تو بلند شدم، تو اصلا منو ندیدی. به احترام زیارتی که از کربلا به جا آوردی من به احترامت بلند شدم، همینقدر که به گردنت حق دارم. خب از ما شفاعت کن. حضرت اون دستشو میگیره به خودش میبره بهش. فقط یه مشکل هست، روایت داریم اگه کسی زمان زنده بودنش عهدنامه رو تلفظ نکرده باشه، خدا کل حق شفاعتاشو میسوزونه، همشو میسوزونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهد. مکرر پیغمبر به امیرالمومنین میگفتن علی جان به شیعیانت بگو عهدنامه رو تلفظ کنن. مرحوم عاشق عباس قسمت انتهای حاشیه مفاتی عهدنامه رو آوردن، اللهم فاطر السماوات و الارض. میگه من نمیدونستم. بنویس. بعضی دیگه خیلی هنرمندن، من 5 دقیقه دیگه بیشتر فرصت ندارم، یا رو کفنیشون یا بعد از نوشتن عهدنامه شعری که امیرالمومنین بر رو کفن جناب سلمان نوشتن رو مرقوم میکنن. این رسم مراجع ماست و علمای ما در گذشته، وقتی کفنی رو میدادن میگفتن آقا 40 تا امضا بی زحمت، اون شعری که امیرالمومنین رو کفن سلمان نوشتن. دیگه نمیگم برید بگردید پیداش کن، چقدر پرمضمون، چقدر قشنگ. سم به وجود نازنین امام صادق علیه السلام اثر کرده. آقا باید وصیت کنن دیگه، این خانواده به ما دستور دادن، مگه میشه خودشون عامل نباشن؟ آیان 70 سکه طلا از ماترکشون، از ماترکشون رو حضرت وصیت کردید بدید به حسن افتس. اسمش رو میگم دهنم یک جوری تلخ میشه. چشم نداشت امام صادق ببینه، پسر عموی حضرت بود. میگفت اصلا چه معنی داره دور و بر جعفر اینقدر شلوغ باشه، مثل کسی به من محل نمیده، مگه من نوه پیغمبر نیستم؟ هرچی بهش میگفتم بابا تو رو اصلا در حد و اندازه ای هستی که اسمت کنار اسم جعفر ابن محمد صادق بیاد؟ خجالت هم میکشم الان نوجوانا تو جمع هستن، شاید اینجور مطالب رو نتونن تحلیل کنن. آیان از شدت حسادت خنجر گذاشت زیر لباس عربیش، رفت با درس امام صادق. حضرت از جلوش اومدن رد میشن، تا گفتن سلام پسرمو، خنجر رو کشید بزنه تو قلب حضرت، ازتو بکشه. گرفتن دستش اومدن به قصد کشت بزننش به راه راست، هدایتش کنن. حضرت فرمودن ازتون نمیگذاریم بزنینش، رحمه سیده. گفتن این سید جد به کمرزده هم خواست شما رو بکشه. حضرت فرمودن رهاش کن. از روزی که تصمیم گرفت حضرت رو ترور کنه به شدت از چشم افتاد، چه چشم سادات چه چشم شیعه، هیچ کی دیگه کمکش نمیکرد. تنها کسی که مکرر به انهای مختلف براش خیر میرسون حضرت صادق علیه السلام بوده. چند بار وجود نازنین امام صادق براش پول فرستادن، قبول نکرد، به اسم غیر خودشون به یک نفر میگفتن برو به اسم خودت مبلغ رو بهش برسون. تا میخواستن پول رو بدن به حسن افتس، او خدا داد ما را جعفر بن محمد بگیره. مثلا رئیس سادات هم هست، میگه اگر امر امام صادق نبود میخواستم بگم فلان فلان شده، همین پولم خود آقا دادن. 70 سکه طلا، فرض کنید سکه بهار آزادی، 70 سکه طلا حضرت وصیت کردن بدید به حسن افتس. تا این مطلب رو کنیز حضرت شنید، آقا سم به بدنشون اثر کرده، هر آن احتمال معاینه موت هست و شهادت هر لحظه ممکن اتفاق بیفته. گفت یا ابن رسول الله میخواسته ترورتون کنه این سید تخس، اصلا اهلیت داره شما تو ماترکتون براش جایگاهی در نظر بگیرید؟ حضرت فرمودن خدا اتری رو در بهشت قرار داده، 2000 سال پیاده روی چقدر زمان میبره؟ 2000 سال پیاده روی به زمان دنیا قبل از ورود به باب بهشت، اون بو قابل استشمامه. این از اتفاقاتیه که خدا برای اهل بهشت رقم زده، اللهم ارزق. حضرت فرمودن چند دسته رو خدا نه تنها از دیدن بهشت، نه تنها از ورود بهشت، از بویدن رایحه بهشت محروم کرده. 1. آق والدین، 2. قاطع رحم. او با ما قطع رحم کرده، من دارم وصیت میکنم براش از ماترکم جایگاهی در نظر بگیرید. این وصیت صاحب امشب امام صادق. حالا سبک اهل بیت رو ببینیم. 2000 سال راه پیاده روی، حضرت فرمودن قبل از ورود به بهش عطر بهش قابل استشمامه، آق والدین و قاطع رحم نمیتونن اون رایحه رو استشمام کنن. شیطان گفت از پیش رو حمله میکنم. از پیش رو حمله کردن شیطان این که اجازه نمیده کسی به قیامت فکر کنه. از نشونه هایی که دارن کسی که نسبت به قیامت غافلن اینه که اهل وصیت نیستن. خداوند متعال به حقیقت اهل بیت ما رو آشنا و عامل به وظایفمون قرار بدهد انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.